شکل گرفته و روابط ما رو با دیگران تخریب میکنه. خشم هم یکی از ویژگی های ذاتی انسان و البته گاهی از نعمت های الهی شمرده میشه. خشم شبیه به آب روانه که اگر کنترلش کنیم و اون رو در اختیار بگیریم میتونیم نهایت استفاده را از اون ببریم. اما اگر هیجان خشم از کنترل ما خارج بشه، بسیار خطرناک شده و مانند سیل خروشان هست و نیست انسان رو نابود میکنه. از ظرفیت‌های ارزشمندی که یک بنده مؤمن و یک انسان شایسته باید در وجود خودش ایجاد کنه، مهارت کنترل و مدیریت خشمه که در این ارتباط بهره‌مندی از الگوی اخلاقی و رفتاری که در امام کاظم علیه السلام وجود داشته میتونه ما رو در این جهت کمک کنه. به همین خاطر کتابی رو خدمتتون معرفی میکنم تا انشالله با مطالعه اون در ارتباط با مسئله کنترل و مهار خشم انشالله موفق باشیم. کتاب مهار خشم، بررسی روانشناختی مهار خشم از دیدگاه اسلام، که انتشارات دارالحدیث اون رو منتشر کرده و جناب آقای محمد رضا کیومرثی زحمت نوشتن اون رو کشیدند، البته زیر نظر استاد عباس پسندیده. کتاب مهار خشم، بررسی روانشناختی و مهار آن از دیدگاه اسلام. امیدوارم ذیل توجهات و عنایات اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، همیشه در زندگی موفق باشید.
برای تمام رنج هایی که میبریم صبر کنیم. صبر اوج احترام به حکمت خداست.
تلاش کن که آرام باشی وقتی طوفان میآید. تو همچنان آرام باشی تا طوفان از آرامش تو آرام گیرد. تلاش کن صبور باشی، آنقدر صبور که بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد. صبور باش، آنچه برایت پیش می آید و آنچه برایت رقم می خورد به دست بزرگترین نویسنده ی عالم ثبت شده است، او که بدون اذنش برگی هم نمی افتد. بسیار سپاسگزارم که منت نهادید و به نوشته های بنده گوش دل دادید. دعاهاتون مستجاب. امضا سید مرضیه صادقی.
و امشب این برنامه با افتخار تقدیم میشه به جانبازان سربلند، همانها که زخم تنشان ستاره دنباله‌داری است که یادآور نادیده‌های آسمانی کربلاست. و امروز همسران وفادار جانبازان، زینب گونه پرستار این زخم‌های جامانده از دفاع مقدسند.
یه صدا، صدای زخمی، یه صدا، صدای خسته، یه نفس شبیه یه ترانه شکسته. با تمام سادگی هات همه رمزی، همه رازی، تو برنده ای که با غم داری بی صدا که با عاشقیات دنیا رو مجنون میکنی.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش وحیدین از هستم زیش ریسیس ممنون اخ دوست لرسیزین همراه لوزا خاطرین شالا که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لفتی. ادامه برنامه لنه خدمت سلاخ و تقدیم نوسم چطاب شب و مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض کنم حضور شما همراهان با وفای کتاب شب. با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شما بودیم. در قسمت‌های قبل شنیدیم که جوانی به نام راسکولنیکوف به دلیل تنگ دستی تصمیم می‌گیرد پیرزنی نزولخوار را بکشد تا با پول او خانواده‌اش را از تنگ دستی نجات دهد. راسکولنیکوف نقشه‌اش را عملی می‌کند، اما پلیس به او مشکوک می‌شود و سرانجام او را به دام می‌اندازد. از شما دعوت می‌کنیم هفتمین قسمت و در واقع قسمت آخر این ماجرا را بشنوید. بازرس گفت این آدم دو نفر کشته، اما قتل رو بر اساس فرضیه ای انجام داده. گرچه پول رو نتونسته برداره و اونجا رو که برده زیر سنگی پنهان کرده، اما این کار رو در حالت بیماری انجام داده. نه آقا جان، این کار نیکولای نیست. راسکولنیکوف به خود لرزید و پرسید پس چه کسی کشته؟ پورفیری گفت خود شما اونا رو کشتید. لبتون بازم داره میپره. راسکولنیکوف انکار کرد، اما پورفیری گفت بدون اعتراف او هم یقین دارد. راسکولنیکوف پرسید پس چرا من دستگیر نمی کنید؟ پورفیری گفت چون به نفع من نیست و در حال حاضر علیه شما شاهدی ندارم. به علاوه به خاطر علاقه و توضیح به شما اومدم پیشنهاد کنم اعتراف کنید. به نفع خودتونه، به شما تخفیف میدن. من نمیتونم زیادم کار رو به عقب بندازم و شما رو به زندان خواهم انداخت. راسکولنیکوف پوزخندی زد و گفت بر فرض اینکه مقصر باشم دلیلی نداره اعتراف کنم. به تخفیف شما هم احتیاجی ندارم. پورفیری گفت از زندگی روگردون نباشید. شما جوونید. فکر میکنید خیلی میفهمید؟ فرضیه ای اختراع کردید، اما کارتون موفقیت آمیز نبود و معمولی از کار در اومد. شاید اگه فرضیه دیگه ای اختراع میکردید 100 میلیون بار بدتر از این میکردید. پس شاید باید هنوزم خدا را شکر کرد. شما دل بزرگی دارید، پس کمتر بترسید. اون چه منصفانه است انجام بدید. راسکولنیکوف پرسید کی میخواید بازداشتم کنید؟ پورفیری گفت میتونم یکی دو روز به شما فرصت بدم که فکر کنید و به درگاه خدا دعا کنید. راسکولنیکوف گفت اگه فرار کردم چی؟ پورفیری گفت نه، شما فرار نمی کنید. شما خودتون بر می گردید. یک ساعت قبل از اعتراف حتی خودتونم نمی دونید که می خواهید اعتراف کنید. یقین دارم به فکر تحمل رنج و سختی خواهید افتاد. و کلاهش را برداشت تا برود. راسکولنیکوف گفت خواهش میکنم فکر نکنید امروز اعتراف کردم. فقط از سر کنجکاوی به حرفاتون گوش کردم. پورفیری موقع رفتن گفت فکر نمی کنم در این 40-50 ساعت به زندگیتون خاتمه بدید. اما اگه خواستید این کارو بکنید، در یادداشتی درباره جای اون سنگ توضیح بدید. ¶¶
راسکولنیکوف نمیدانست چرا، اما میخواست اسویدریگایلوف را ببیند. آیا میتوانست مانع رفتن اسویدریگایلوف پیش پورفیری شود؟ میدانست اسویدریگایلوف نقشه هایی برای دنیا دارد. اسویدریگایلوف را کاملا اتفاقی در یک مهمانخانه پیدا کرد. به او گفت: اومدم صاف و پوسکنده به شما بگم که اگر هنوز افکار سابق رو درباره خواهرم دارید و اگر بخواید به نحوی از چیزهایی که اخیراً راجع به من کشف کردید استفاده کنید، قبل از اینکه به زندان برم شما رو میکشم. اسویدریگایلوف گفت: شما همیشه به من سوءظن دارید، اما من نقشه ای ندارم. اما از حرفایی که زد معلوم بود آدم پستی است. به علاوه از حرفایش پیدا بود به خاطر خواهر راسکولنیکوف به پترزبورگ آمده است. اما خودش میگفت به زودی با نامزد کم سن و سال 16 سالش که از خانواده ای فقیر است و از او چیزی نمیخواهد ازدواج میکند. آن دو از رستوران بیرون آمدند و از هم جدا شدند. اما راسکولنیکوف دنبالش رفت و گفت میداند برای خواهرش نامه ای نوشته و نقشه ای دارد. با وجود این اسویدریگایلوف با مهربانی او را به خانه‌اش دعوت کرد و گفت همه حرفایش را درباره قتل شنیده است و به او پیشنهاد کرد به خرج او به آمریکا فرار کند. اما راسکولنیکوف گفت چنین قصدی ندارد. آنها به خانه اسویدریگایلوف رفتند و وقتی بیرون آمدند اسویدریگایلوف با کالسکه رفت، اما کمی دورتر از آن پیاده شد و در پیچ خیابانی خود را پنهان کرد. راسکولنیکوف از روی پلی رد شد تا به خانه‌اش برود و با وجود اینکه از کنار خواهرش که از روبرو می آمد عبور کرد، او را ندید. دنیا او را دید، ولی وقتی اسویدریگایلوف را دید که به او علامت می‌دهد، برادرش را صدا نزد و از برادرش دور شد. کمی که با اسویدریگایلوف پیش رفت، از او خواست در همان خیابان اسراری را که در نامه‌اش نوشته درباره برادرش می‌داند، همانجا فاش کند. اسویدریگایلوف گفت: تو منزلم بهت میگم. دنیا گفت: با وجودی که به تو اعتماد ندارم، اما به خونت میام. هیچ یک از همسایگان اسویدریگایلوف در خانه نبودند. به محض اینکه آنها وارد اتاق اسویدریگایلوف شدند، دنیا اصرار کرد هر چه زودتر اسویدریگایلوف دلایل خود را برای اثبات اینکه راسکولنیکوف مرتکب جنایت شده است ارائه دهد. اسویدریگایلوف نیز اعترافات راسکولنیکوف به سونیا را که از پشت در اتاق سونیا شنیده بود به او گفت. دنیا حرفای او را باور نمی‌کرد، اما انکارش شبیه التماس بود. اسویدریگایلوف علتهای ارتکاب به جنایت را هم که از راسکولنیکوف شنیده بود به او گفت. دنیا میخواست سونیا را ببیند چون هنوز فکر میکرد اسویدریگایلوف دروغ میگوید. اما اسویدریگایلوف گفت سونیا در خانه نیست. دنیا با ناراحتی اتاق را ترک کرد. اسویدریگایلوف سراغ سونیا در اتاق بغلی رفت. به او گفت شاید به آمریکا برود و او را دیگر نبیند. او خواهرها و برادر او را به پرورشگاه‌های مطمئن سپرده و پول نگهداری آنها را نیز پرداخته است. بعد به او 3000 روبل داد. سونیا نمی‌خواست قبول کند، اما اسویدریگایلوف گفت شاید یه روزی به دردت بخوره، چون راسکولنیکوف فقط دو راه داره: خودکشی و یا محکومیت و رفتن به سیبری. شما درست گفتید، اگه خود رو معرفی کنه به نفعشه، اما اگه بره مگه نه اینکه شما هم دنبالش میرید؟ پس مسلماً این پول به دردتون میخوره. بعد از اون خداحافظی کرد و در زیر باران بیرون رفت. 11:20 شب بود که به خانه نامزد کم سن و سالش رفت. اسویدریگایلوف به اون نیز گفت مدتی به سفر میرود و 15000 روبل نقره به عنوان هدیه به او پرداخت. سپس از او و مادر نامزدش که هنوز شگفت زده بودند خداحافظی کرد. نیم ساعتی در خیابانها پرسه زد. سپس به مهمانسرایی کثیف رفت و در اتاقکی خفه که مثل قفس بود و بوی موش و چرم میداد شام خورد و به زحمت خوابش برد. اما سپیده صبح با دیدن کابوسی وحشتناک از خواب پرید. کت و پالتوش را پوشید، یادداشتی در دفتر یادداشتش نوشت و تپانچه را از جیب بیرون آورد و باز در جیب گذاشت. چند دقیقه بعد در خیابان بود. مه روی شهر افتاده بود. از وسط خیابان می رفت و احساس سرما و رطوبت می کرد. در خیابان نه رهگذری بود نه درشکه‌ای. بالاخره به خانه بزرگ ناقوسداری که در کنار در بستهش مردی با پالتو سربازی و کلاهخود آهنی ایستاده بود رسید و نزدیک او رفت. مرد گفت: چیکار داری؟ اسلیدیگایلوف گفت: هیچ کار. میخوام به سرزمین دور برم. به آمریکا. عصر همان روز راسکولنیکوف از مادرش خداحافظی کرد و گفت می‌خواهد به جای دوری برود. سپس به خانه‌اش رفت. دنیا در خانه‌اش منتظرش بود. از نگاهش فهمید که او همه چیز را می‌داند. به او گفت: می‌خواستم خودم را غرق کنم، اما انگار از آب می‌ترسم. همین الان می‌رم و خودم را تسلیم می‌کنم. اما نمی‌دونم برای چی. دنیا گفت: تو با رفتن و مکافات دیدن نیمی از جنایت خودت رو پاک می‌کنی. راسکولنیکوف گفت: کدوم جنایت؟ من شپش موزر رو، پیرزن نزولخاری رو که به درد هیچ کس نمیخورد کشتم. من فقط به دلیل پستی و کمی استعدادم و یا شاید به خاطر تخفیف در مجازات میخوام خود رو تسلیم کنم. دنیا گفت: آخه تو خون ریختی. راسکولنیکوف گفت: کدوم خون؟ خونی که همه مثل آبشار میریزن و بعدم نام اونها رو ناجی انسان ها میذارن؟ من ناشی بودم، ولی فکر و نقشه من اونقدر که پس از شکست به نظر میرسه احمقانه نبود. اما اگه مقصرم منو ببخش. سپس بیرون رفتند و راسکولنیکوف از او جدا شد و پیش سونیا رفت. به او گفت: سونیا، دنبال صلیبای تو اومدم. حالا حاضرم تمام مکافات و صلیب رو به دوش بکشم و چند بار بر خود صلیب کشید. سونیا گریه میکرد. راسکولنیکوف به طرف اداره پلیس رفت و سونیا تعقیبش کرد. راسکولنیکوف در اداره پلیس نمیخواست پورفیری را ببیند. اتفاقا او آنجا نبود. زامتوف آنجا بود. زامتوف به او گفت: اسلیدیگایلوف خودکشی کرده. راسکولنیکوف از اعتراف پشیمان شد. از پله‌ها پایین رفت، اما نزدیک در خروجی با سونیای رنگ پریده مواجه شد. این بود که دوباره از پله‌ها بالا رفت و پیش ایلیا پتروویچ رفت و به قتل پیر زن و خواهرش اعتراف کرد. راسکولنیکوف محاکمه شد و با تخفیف به 9 سال تبعید در سیبری همراه با اعمال شاقه محکوم گشت. سپس او را به زندانی در سیبری فرستادند. سونیا نیز به همراه او رفت. راسکولنیکوف خیلی ساده و سریع به همه چیز اعتراف کرد و گفت که قتل لیزابتا خواهر پیرزن اتفاقی بوده. ضمن اینکه جای اشیا و پولهایی را که پنهان کرده بود نشان داد. عجیب این بود که اصلاً کیف پول را باز نکرده بود و نمی‌دانست 307 روبل در آن پول است. برای همین نتیجه گرفتند در اثر اختلال موقت مغزی دست به جنایت زده است. شاهدهایی هم از جمله دکتر زوسیموف صاحبخانه و خدمتکار خانه او این را تایید کردند. به علاوه راسکولنیکوف نیز از خود دفاع نکرد. رازومیخین هم شواهدی پیدا کرد که او آدم نیکوکاری است و در دوران دانشجویی چند ماهی از دوست فقیر و مسلولش و پدر پیر دوستش مراقبت می‌کرده است. صاحب خانه‌اش هم شهادت داد که یک بار او دو کودک خردسال را از میان آتش نجات داده است. ضمن اینکه پورفیری نیز به خاطر اعتراف داوطلبانه راسکولنیکوف به قول خود در مورد او وفا کرد و همه اینها باعث تخفیف زیاد در مجازات راسکولنیکوف شد. بعد از رفتن راسکولنیکوف دنیا و رازومیخین ازدواج کردند. چند ماه بعد مادر راسکولنیکوف که عمدن هیچ کس موضوع راسکولنیکوف را به او نگفته بود و فکر میکرد او به زودی از سفر برمیگردد بیمار شد و مرد. سونیا در شهر محل زندانی راسکولنیکوف خود را با خیاطی سرگرم میکرد و دائم به دیدار راسکولنیکوف میرفت. ضمن اینکه برای زندانی ها نامه مینوشت و نامه های آنها به خویشاوندانشان را برایشان پست میکرد. همه زندانی ها او را دوست داشتند و پول ها و اشیاء قیمتیشان را به او می سپردند. اسم او را هم مادر سونیا گذاشته بودند. در این دوران سونیا و راسکولنیکوف به عشق یکدیگر زنده بودند. سونیا انجیلش رو هم به راسکولنیکوف داده بود و انجیل همیشه همراه راسکولنیکوف بود. با آنکه او این کتاب رو نخونده بود اما همیشه با خود میگفت مگه ممکنه اعتقاد و آرزوهای او اعتقادات و آرزوهای من نباشه؟ دوستان عزیز خسته نباشید. امشب بخش پایانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا هفته آینده و کتاب شبی تازه، خدا نگهدار.
İrşaddan udalan irfan nefesi Hayat mahlasını yayan ürek nəğməsi Qocaman illərin viqarlı səsi Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
میخوای بریم برای پارک تاپ بازی کنیم؟
آره.
میخوای اول تو سوار بشی؟
راست میگی؟
آخه واسه چی نوبت تو به من میدی؟
خب برای اینکه من دوستت هستم.
مثل آدم بزرگا که دوست هم هستن؟
نه
راستکی؟
مراقب نگاه کودکان باشید. کودکان دوست داشتن صادقانه را می‌فهمند.